بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. به فضل خداوند منان توفیق پیدا کردیم در جلسات قبل طی حدود بیش از 280 جلسه سوره حمد ام القرآن رو تفسیر کردیم. از این جلسه بحث ما درباره سوره مبارکه بقره است. قبل از این که وارد متن آیات بشیم توضیح کوتاهی داریم درباره ویژگی‌های کلی این سوره مبارکه. اولین مطلب نام این سوره است که معروف سوره بقره، و این نام در روایات متعددی مطرح شده. یکی روایتی است از رسول گرامی اسلام که می‌فرماید اعطیت مکان التورات از سبع طوال، به جای تورات من 7 سوره از سوره‌های طولانی، از سبع طوال 7 سوره طولانی که از سوره بقره شروع می شود تا سوره انفال، توبه و انفال یکی حساب می شه. و اعطیت و مکان الانجیل المعین، به جای انجیل سوره های که حدود 100 آیه دارن، معین اشاره به سوره هایی است که یا 100 آیه دارن یا کمتر، یا حدود 100 آیه، یا یه ذره کمتر یا مقداری بیشتر، مثل بله مثل سوره بنی اسرائیل تا مؤمنون. و اعطیتو بله مکان از زبور المثانی، به جای زبور کتاب آسمانی زبور مثانی به من داده شده. سوره هایی که بعد از اون 7 سوره طولانی میاد، سوره یونس تا سوره نحل. و اعطیت فاتحة الکتاب و خواتیم البقره. فاتحة الکتاب که همون سوره اول قرآن است، و خواتیم بقره آیات پایانی سوره بقره که آمن الرسول تا آخر هست، من تحت العرش. خیلی این آیات، این دوتا یکی سوره فاتحة الکتاب که آیات آخر سوره بقره خیلی مهمه که از زیر عرش می‌فرماید اشاره به موقعیت بزرگ این آیات هست، این سوره اول قرآن و خواتیم سوره بقره که اینجا البقره اشاره به همین سوره است. لم یعطها نبیون قبلی، که قبل از من به هیچ پیغمبری داده نشده. و اعطانی ربی المفصل نافلتن، سوره های کوتاه رو سوره مفصل میگن که آیاتش کوتاه کوتاه هست، که اینها هم علاوه بر اون کتب آسمانی قبلی به من داده شده. حالا چرا به این سوره میگن سوره بقره؟ علت این نامگذاری هم در روایت زیادی از اهل بیت آمده که چرا به این سوره میگن سوره بقره. علتش این است که در این سوره داستان گاو بنی اسرائیل که حالا انشاءالله خدا توفیق بده میرسیم، اونجا آمده. به این مناسبت در آیات 67 تا 73 این سوره این داستان آمده. به خاطر این سوره رو به نام سوره بقره نامیده شده که اعطی تو در این روایت هم دارد که در یه روایت دیگه اعطی تو سورت التی تذکر و فی هل بقره در یه روایت دیگه من سوره ای دادم که در اون نام بقره اول اینجوری بوده بعد یه تدریج گفته می شود که سوره بقره. خب فضیلت های دومین مطلب فضائل این سوره است. فضائل سوره بقره چند فضیلت در روایات اهل بیت برای این سوره بیان شده. یکی سنام القرآن، تعبیر یه تعبیری دارد در بعضی از روایات سنام القرآن یا ذروت القرآن. در این روایت که از رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده می‌فرماید ان لکل شیءن سناما و سنام القرآن سورة البقره. سنام یعنی چی؟ هم سنام هم ذروه به معنای عبارت است از اون قله چیزی رو میگن سنام. سنام یا ذروه یعنی اون بالایش اوج چیزی رو میگن سنام یا سنام یا ذروه. ان لکل شیءن سناما و سنام القرآن سوره البقره. هر چیزی قله ای دارد، اوجی دارد و اون اوج قرآن سوره مبارکه بقره هست. قله قرآن سوره بقره است. یا در روایت دیگری می فرماید البقره تو سنام القرآن و ذروته نزل مع کل آیت منها ثمانون ملکا. اون قله قرآن سوره بقره است، بالای قرآن اوج قرآن سوره بقره است که با هر آیه ای از آیات آن 70 ملک اینجا نازل شده. یکی دیگر از تعبیرهای روایات اهل بیت از این سوره فستات القرآن هست. در این روایت از پیامبر گرامی نقل شده از سوره البقره فستات. فستات یعنی چی؟ فستات یعنی خیمه. سوره بقره خیمه قرآن هست. یعنی چی؟ یعنی به خاطر اینکه امهات احکام و اصول و فروع اسلام در این سوره آمده مثل یک خیمه بالای سر احکام و قوانین الهی است. این سوره بسیاری از احکام دین اسلام در این سوره مطرح شده. باز یکی دیگر از فضائل قرآن که تعبیر شده از با عنوان سید القرآن تعبیر شده از این سوره رسول گرامی طبق نقل می‌فرماید سید القرآن سورة البقره و سید البقره آیت الکرسی. اول روایت اینه سید الکلام القرآن. قبل از این جمله دیگه هم هست آقا سرور سخن قرآن هست، احسن الحدیث قرآن. سید القرآن سوره البقره، سرور قرآن سوره بقره است و سید البقره آیت الکرسی. آیت الکرسی هم سید آیات سوره مبارکه بقره است. باز یه تعبیر دیگری دارد جمال القرآن، از امیر مؤمنان علی علیه السلام جمال القرآن، زیبایی قرآن دو سوره است، البقره و آل عمران. سوره بقره و آل عمران که پشت سر سوره بقره است. یکی دیگر از تعبیرهایی که فضیلت این سوره رو میرساند زهرا. کلمه زهرا به معنای درخشان هست، پرفروغ، که حضرت فاطمه سلام الله علیها هم که زهرا نامیدن به خاطر همین است که چهره پرفروغ اسلام هست از نظر معنوی. سوره بقره هم یکی از اسامیش زهرا هست. اقرأ القرآن از رسول گرامی فإنه یأتی شفیعا یوم القیامه لصاحبه. بخوانید قرآن رو که شفیع هست، شفیع شما می شود در روز قیامت. اقرأ الزهراوین، تثنیه زهرا، دو زهرا را بخوانید، یکی بقره یکم آل عمران، دو سوره درخشان و پرفروغ از قرآن. باز تعبیر دیگری دارد که این هم از فضائل این سوره محسوب می شود، سایبان محشر از رسول گرامی. تعلمو از زهراوین، دو سوره پرفروغ از سوره های قرآن رو یاد بگیرید. فإنهما یأتیان یوم القیامة کأنهما غمامتان، روز قیامت میاد مثل دو پاره ابر بر سر کسانی که این سوره رو تلاوت میکنن، سایه میاد. او غیابتان، یا دو تا چتر. او کأنها فرقان من طیر، مثل دو تا گروه از پرنده بارشون رو روی سر کسانی که این سوره رو تلاوت میکنن. سواف یحاجان عن صاحب ما، این میان و دفاع میکنن روز قیامت، شفاعت میکنن از کسانی که این دو سوره رو خوندن، سوره آل عمران و سوره بقره. افضل الصور، باز یکی از تعبیرهایی که درباره این سوره آمده، از پیامبر سوال کردن ایو سور القرآن افضل، چه سوره از سوره های قرآن برترین است، فضیلت بیشتری. فقال سوره البقره. فقیر ایو آیه البقره افضل، کدوم آیه های سوره فضیلت بیشتری دارد؟ فقال آیت الکرسی فضیلت بالاتر داره. باز یکی از تعبیرهایی که هشتمین تعبیری که هست، اطول الصور، طولانی ترین سوره های قرآن. دیگه ما از سوره بقره طولانی تر نداریم. اعطانی از سبع طوال مکانت تورات، که تعبیر دیگرش هم قبلا در روایت قبلی بود. سبع طوال همین اولیش با بقره شروع میشه که بیشترین طولانی ترین سوره هست. خب مطلب دیگری که در این بار گفتنی است، مکان نزول این سوره است، در چه جایی، آیا مدنی است یا مکی. این سوره به استثناء آیه 281 که واتقوا یوما ترجعون فیه الالله ثم توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون، به استثناء این آیه که در منا نازل شده و در حجة الوداع نازل شده، اواخر عمر پربرکت رسول گرامی، به استثناء آیه 281، همه این سوره در مدینه نازل، سوره مدنی است. ترتیب نزولش چندمین سوره است که بر پیامبر نازل شده. 86مین سوره است که بر پیامبر نازل شده مطابق گزارش ابن عباس. بله، تعداد آیات این سوره بر اساس شمارش کوفیان، این سوره که در مصحف کنونی هم همینه 286 آیه است، که در این قرآن‌های فعلی هم همین 286 آیه شماره هست. بر اساس شمارش اهل حجاز 285 آیه است، بر اساس شمارش اهل بسته 287 آیه است. البته نه اینکه متن آیات کم و زیاد هست، تنظیمش هستش. یعنی بعض مثلا الف لام میم در بر اساس یک قرائت یه آیه حساب شده، بعضی از قرائت های دیگه الف لام میم ذالک کتاب یکی حساب شده. یعنی متن قرآن، متن سوره کم و زیاد نیست. تقطی مثلا بعضی از آیات دو تا آیه مثلا حساب شده اینجوری، که حالا لازم نیست این ما توضیح بدیم. حالا وارد تفسیر این سوره نورانی میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم. تفسیر بسم الله رو به طور مفصل در تفسیر سوره مبارکه هم بیان کردیم که دیگه تکرار نمیشه. اگر هم کسی مایل هستش با این تفسیری که ما داشتیم راجع به بسم الله رو سایت هستش. خدمت رو عرض کنم که اولین آیه از آیات سوره بقره این حروف مقطعه نامیده می شود. الف، لام، میم. این اولین آیه است. یکی از نام‌های این حروفی که در آغاز چند سوره هست که حالا اشاره خواهیم کرد، حروف مقطعه است. حروف مقطعه یعنی چی؟ یعنی حروف گسسته از هم، بریده از هم. الف، لام، میم که در قرائت جدا خونده میشه، ولی چی؟ ولی در نوشتن سر هم نوشته. علم نوشته میشه، سر هم نوشته میشه، ولی در قرائت که میخوای بخونی، پای قرآن بخونی، میخونی الف، لام، میم جدا خونده میشه، از هم گسسته و بریده از هم خونده میشه. این گونه سوره ها که با حروف مقطعه آغاز میشن در واقع چند جور هستن. تعداد سوره هایی که با حروف مقطعه آغاز شده 29 تا سوره است. از سوره های قرآن 29 سورهش با حروف مقطعه آغاز شده. بعضی از این سور با یک حرف آغاز شده، مثل سوره قاف، قاف و القرآن. سوره تاها با دو حرف، تاها. سوره بعضی از سوره ها هست با سه حرف شروع میشه، تا، سین، میم، که سوره شعرا و قصص با این سه حرف شروع شده. بعضی از سوره ها با چهار حرف شروع شده، الف، لام، را، سوره رعد. بعضی از سوره ها با پنج حرف شروع شده، کاف، ها، یا، عین، صاد، سوره مریم. حالا مجموع حروف مقطعه در قرآن چند تا حرف بریده از هم در قرآن هست؟ در آغاز سوره ها هست 78 حرف که اگر مکرراتش حذف بشه میشه 14 تا. یعنی 14 تا غیر از این 14 تا مکرر هستن. الف، لام، میم در چند سوره هست؟ آغاز سوره های بقره، آل عمران، عنکبوت و روم، لقمان و سجده. این با الف، لام، میم شروع شده. الف، لام، را در آغاز سوره های یونس، هود، یوسف، ابراهیم و هجر. الف، لام، میم، را. الف، لام، میم، صاد رو مثل این که نگفت. الف، لام، میم، صاد در آغاز سوره اعراف، الف، لام، را در آغاز سوره های یونس و هود و یوسف و ابراهیم و هجر، الف، لام، میم، را در آغاز سوره رعد، کاف، ها، یا، عین، صاد در آغاز سوره مریم، تاها در آغاز سوره تاها، تا، سین، میم در آغاز دو تا سوره هست، شعرا و قصص، تاسین در آغاز سوره نمل، یاسین در آغاز سوره یاسین که بعضی از سوره ها با همون حروف مقطعه اسمشون همون سوره حروف مقطعه است، صاد در آغاز سوره صاد، حامیم در آغاز سوره های غافر، فصلت، زخرف، دخان، جاسی، احقاف که حوامیم سبعم گفته می شود، حامیم، عین، سین، قاف آغاز سوره شورا، قاف سوره قاف و نون آغاز سوره قلم. خب حالا نام های دیگری هم دارن، مثل این که میگن حروف الفواتح. این حروف مقطعه نام های دیگرش، یا اوائل الصور، یا فواتح الصور. ولی قرآن شناسان غربی عموماً این حروف رو اسمشو گذاشتن حروف رازآمیز. قرآن شناسان غربی اینها رو میگن حروف رازآمیز. خب همونطوری که اشاره شد مطابق مصحف های کنونی، قرآن های کنونی، حروف مقطعه در بعضی از سوره ها آیه مستقل به شمار آمده و در بعضی از سوره ها جزء آیه اول محسوب شده. مثلا مثل سوره بقره، مثل سوره احقاف، اینها یه آیه مستقل حساب شده. مثل سوره یوسف، صاد و قاف، اینها جزء آیه اول حساب شده. خب حالا این حروف مقطعه از ابتکارات قرآن کریمه. ما هیچ کتابی نداریم به جز قرآن، چه آسمانی چه غیر آسمانی، هیچ کتابی نداریم که اینجوری شروع شده باشه، یعنی با حروف بریده از هم، با حروف گسسته از هم شروع شده. ما نداریم، نه کتاب کتاب‌های آسمانی که قبل از قرآن نازل شده و نه سایر کتاب‌هایی که تا کنون نوشته شده، اینجوری این حروف با این حروف وجود چیز نشده. حالا مسئله مهم اینجا این است که این حروف مقطعه یعنی چی؟ اینجا دیگه بحث تفسیریه که الف لام میم یعنی چی؟ تا سین میم یعنی چی؟ تا ها یعنی چی؟ در گذشته از عصر نزول قرآن تا کنون درباره این که این حروف مقطعه معناش چیه بحث شده، از همون زمانی که قرآن نازل شده تا امروزی که بنده در محضر شما هستیم و هممون در محضر قرآن هستیم. ولی نکته اصلی اینجاست که یک گزارش معتبر و اطمینان بخشی در دست نیست که یاران پیامبر، اصحاب پیامبر درباره این معنای این حروف مقطعه از پیغمبر چیزی پرسیده باشن و ایشون جواب داده باشه که بتونیم به طور روشن بگیم مقصود از این حروف مقطعه چی هستش. البته یه روایتی از انس بن مالک نقل شده که یکی از عربهای بادیه نشین این مطلب رو از پیغمبر سوال کرد، پرسید حامیم یعنی چی؟ همین که حوامیم سبعه گفته می شود، حامیم تنزیل الکتاب من الله العظیم، این حامیمش یعنی چی؟ که عربه، این عرب بادیه نشین گفت ما در لغت خودمون در زبان عرب نمیتونیم بفهمیم که این سابقه نداره که این جور صحبت کردن، این یعنی چی؟ حضرت فرمود در پاسخش گفت بدء اسماء و فواته صبح، این آغاز نام هاست و ابتدای سوره هاست. این روایت نه سندش معتبره، معنایی هم ازش فهمیده میشه. یعنی چی بدء اسماء و فواته صبح؟ معنای قابل توجهی هم ازش به دست نمیاد. از همین جهت ابن حجر عسقلانی معتقد بوده که مقصود از این حروف برای یاران پیغمبر شناخته شده بوده. حالا چی بوده برای ما معلوم نیست، ولی این که پیغمبر اگه اینها نمیفهمیدن حتما باز چی از پیغمبر سوال میکردن که برخی یعنی چی، این که میگه حامی و الف لام میم یعنی چی. ابن حجر میگه معلوم میشه که اونا براشون یاران پیغمبر میفهمیدن که مقصود از این چیه، ولی ما نمیفهمیم و از پیغمبر این که سوال نکردن و الان روشن نیست برای ما که این یعنی چین فواته صور، معلوم میشه اونا برای اونا روشن بوده. خب حالا در این باره صحبت‌های زیادی شده، کتاب‌هایی هم تعلیف شده مثل الحروف المقطعه فی القرآن نوشته عبدالجبار شراره، اصلا یک کتاب نوشته درباره حروف مقطعه، یا اوائل السور فی القرآن الکریم نوشته علی ناصوح طاهر، یا اعجاز قرآن تحلیل آماری سوره حروف مقطعه اثر رشاد خلیفه. ولیکن نکته اساسی اینجاست که چون روایات معتبری نداریم که مقصود از حروف مقطعه را تبیین کرده باشه، همه تلاش هایی که تاکنون از عصر پیغمبر تا حالا برای فهم دقیق و قطعی معنای این حروف مقطعه انجام شده ناکام بوده. یعنی هیچ کس تا به حال نتونسته بگه این حروف مقطعه یعنی چی. هرچه گفتن که حالا ما هم میگیم، بعضی از معانی رو انشاءالله در جلسه آینده میگیم، که به عنوان احتمال گمان زنی، ولی هیچ کس نتونسته بگی که این که دارم من میگم به طور قطعی معنای حروف مقطعه همین است که من میگم. ما مهمترین نظریه هایی که در معنای حروف مقطعه هست که دیگه حالا دیگه بحث انشاءالله اگر خدا توفیق داد برای سوره های دیگه یا جای دیگه خواستید مطالعه کنین، دیگه نیازی نیستش این بحث رو مطرح بکنین. ما مهمترین نظریه هایی که از گذشته تا به حال درباره تفسیر حروف مقطعه هست انشاءالله در جلسه آینده در محضرتون خواهیم بود. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.